بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما بینندگان عزیز و تبریک عرض میکنم عید سعید قدیر رو. از خدای متعال میخواییم به همه ما توفیق عنایت کند تا رهروان خوبی برای راه قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشی. دو وزنه وزینی که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که من از میان شما میروم و این دو وزنه وزین رو در میان شما میگذارم، قرآن کریم و عترتم را. دو آیه داریم که فوق‌العاده آیات مهمی هست و اینها مربوط میشه به قدیر. یک آیه قبل از قدیر نازل شده و یک آیه بعد از اجرای مراسم قدیر نازل شده و هر دو آیه هم در سوره مبارکه مائده هست که خب طبق یک نقل آخرین سوره قرآن کریم هست که بر حضرت رسول صلی الله علیه و آله نازل شده. البته اونهایی هم که فرمودن که آخرین سوره سوره نصر هست، باز با این توضیح هست که چون سوره نصر سوره کوچکی هست و یک جا و یک بار نازل شده، اما سوره مائده چون طی چند نوبت نازل شده، به هر حال در میان سوره های بلند قرآن آخرین سوره خواهد بود. فهم اهمیت قدیر از طریق توجه به این دعایه به شکل راهبردی برای ما میسر هست. یعنی اگر توجه داشته باشیم که رویکرد ما به قرآن کریم باید یک رویکرد راه بردی باشه و رویکرد ما به مسئله قدیر باید یک رویکرد راه بردی باشه، وقت تبیین این رویکرد راه بردی و فهم این رویکرد راه بردی از مسیر توجه به این آیات شریف است. در آیه اول که قبل از مراسم قدیر نازل شده این آیه شریفه رو داریم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. خب پیرامون این آیه میشه مباحث زیادی رو مطرح کرد، ولی اون بخشی که من الان میخوام مورد توجه قرار بدم مربوط میشه به ذیل این آیه شریفه که می‌فرماید ای رسول، ای پیامبر، اون چه رو که به تو نازل شده ابلاغ بکن. اگر اون چه که به تو نازل شده ابلاغ نکنی، رسالت خودت رو انجام ندادی. یعنی اهمیت قدیر در یک کفه ترازو قرار گرفته، کل آنچه که پیش از این بوده در یک کفه دیگه. خیلی عجیبه دیگه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اون چه که به سوی تو نازل شده از جانب پروردگارت، اون رو ابلاغ بکن به مردم، برسان به مردم، بگو به مردم. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. خب این آیه به ما اهمیت عنصر ولایت و رهبری رو نشون میده. برای اینکه اهمیت این مسئله روشن بشه، ناگزیرم این مقدار توضیح بدم خدمتتون. مستحضرید که اولین مرحله از پیدایش و تکوین اسلام مربوط میشه به بعثت نبی مکرم اسلام. یعنی اولین رکن از ارکان اسلام رکن رهبری هست که متولد شده و به وجود آمده. با تعیین محمد امین صلی الله علیه و آله به عنوان نبی و رهبر، وحی به او ابلاغ شده و مکتب شکل گرفته، آموزه‌های اسلامی به مرور و به تدریج از سوی خدای متعال و از طریق وحی بر قلب مبارک اون حضرت نازل شده. پس رکن دوم میشه وحی، میشه قرآن کریم. رکن سوم امت هست، مردم هست، پیروان هستن، کسانی که به ندای رسول الله صلی الله علیه و آله لبیک گفتن، آمدن گفتن سمعنا و اطعنا. این سه رکن در مکه اتفاق افتاد، یعنی هم بحث تعیین رهبری، هم بحث ارائه دین و هم بحث شکلگیری امت به مرور. اما خب مستحضرید که تعداد مسلمانان در مکه فوق العاده اندک بود، همون تعداد کم هم نمی توانستند در مکه به وظایف دینی خودشون عمل بکنن، که خب عده‌ای از اونها با اذن رسول الله صلی الله علیه و آله به حبشه مهاجرت کردن و بعد هم که خب بحث هجرت به یثرب پیش آمد و نهایتا خود حضرت هم که ناگزیر شدن به یثرب مهاجرت بکنن. در یثرب که حالا دیگه شده مدینه، یعنی پایتخت دولت اسلامی، دولت شکل گرفته، یعنی رهبر الهی که اینجا حضرت رسول صلی الله علیه و آله هست، به کمک مردمی که با اون حضرت بیعت کردند و به او ایمان آوردند، برای اجرای تعالیم دین و تأمین امنیت مسلمان ها دولت اسلامی رو در مدینه تشکیل داده. پس شد چهار رکن: رکن رهبری، رکن دین، رکن امت و رکن دولت. خب بعد از رحلت حضرت رسول، طراحی که خدای متعال کرده برای حفاظت از اسلام و مسلمان ها اینه که این چهار رکن تداوم پیدا بکنن. لذا قدیر ضامن تداوم این چهار رکن هست، یعنی ختم نبوت میشه ختم وحی الهی به اون شکل مخصوص که بر حضرت رسول صلی الله علیه و آله نازل میشد. اما ختم نبوت به معنای ختم رهبری الهی نیست، بلکه قدیر آمده تا استمرار رهبری الهی رو تضمین بکنه. پس اهمیت قدیر در استمرار رهبری الهی هست. مستحضرید همون گونه که در منطق هم گفته شده، نتیجه تابع اخص مقدمات هست. هر کدوم از این چهار تا عنصر که نباشند، این سامانه ناقص میشه، اسلام ناقص میشه، چون رکن هستن. اما در میان اینها مهمترین رکن، رکن رهبری الهی. یعنی اگر بحث رهبری، امامت، ولایت این نباشه، اون وقت اون فرمایش خدای متعال هست: و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. ای رسول ما، اگه کسی نباشه که بعد از تو این مسیر رو، این جریان رو رهبری بکنه و ادامه بده، در واقع تبیین دین دچار مخاطره میشه، چون از مسیر رهبری الهی هست که ما دین رو میشناسیم، از مسیر رهبری الهی هست که جریان ولایت استمرار پیدا میکنه. در ولایت ما میگیم که سه تا وجه وجود داره: یکی پیوند مؤمنان با یکدیگر، دوم پیوند مؤمنان با رهبر الهی و سوم براءت از دشمن، که مؤمنان بر اساس دشمن شناسی که از سوی ولی الهی صادر میشه و شکل میگیره، بصیرتی که پیدا میکنن، مرزبندی روشنی با دشمنان پیدا میکنند و از جامعه اسلامی در برابر دشمنان محافظت میکنند. با این تبیین و رویکرد حالا ما میتونیم بفهمیم که آیه دوم که بعد از مراسم قدیر بر قلب مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شده به چه معناست؟ این که فرمود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یا این که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اون چیه که باعث یأس کفار از مسلمون ها شده؟ اون چیه که باعث اتمام نعمت شده؟ اون چیه که باعث شده خدای متعال بفرماید که امروز دیگه کامل شد، امروز دیگه من راضی شدم که اسلام دین شما باشه؟ آیا چیزی غیر از تداوم رهبری الهی میتونه باشه؟ آیا مثلا چند تا حکم مربوط به حلال و حرام در عرصه فروع دین، در بحث مثلا تغذیه که اون هم بخش عمدش قبلا در آیات دیگری تعیین تکلیف شده بود، آیا چیز دیگری میتونه همسنگ این بحث باشه و معادلی باشه برای اینها؟ البته تجربه مسلمان ها رو وقتی که ما بررسی بکنیم و همینطور تجربه ادیان دیگه، مخصوصا تجربه بنی اسرائیل، به عنوان مفصلترین تجربه‌ای که در قرآن کریم برای مسلمان‌ها خدای متعال اون رو تبیین کرده، تماما نشان دهنده اهمیت عنصر رهبری هست. هر جا مسلمان‌ها گرفتار شکست شدن ناشی از این بوده که پیوندشون با رهبری الهی تضعیف شده. شما حتی ببینید در مورد داستان جنگ احد که در قرآن کریم آمده، وقتی اون حدوداً 50 نفر رو حضرت گذاشتن بر بالای اون کوه و بهشون گفتن که هرچه بر سر ما آمد شما از جاتون تکون نخورید، شما حق ندارید اینجا رو ترک بکنید، و خب میدانید که شد آنچه که شد و جنگی رو که در آغاز مسلمان ها با پیروزی پیش میرفتن سرانجام تبدیل شد به یک شکست. اونجا خدای متعال 3 تعبیر آورده. اول میفرماید که فشلتون، شما سست شدید، هوس دنیا کردید، دنیا رو بر آخرت ترجیح دادید، گفتید بریم که، یه عده گفتن بریم که غنایم تمام میشه. بعد میفرماید تنازعتم فی الامر، در مورد دستور فرماندهی وارد نزاع شدید. خب اونجا یه عده‌ای که در اقلیت هم بودن و بعد هم به شهادت رسیدن توسط دشمن، اینها میگفتن ما نباید اینجا رو ترک بکنیم، که البته فرمانده اینها هم جز این گروه بود، و یک اکثریتی شاید حدود مثلا 40 نفر از این 50 نفر گفتن نه. و بعد میفرماید عصیتم، پس اول فشلتم، بعد تنازعتم فی الامر، بعد عصیتم. لذا این همه در قرآن کریم بر امر ولایت و رهبری تاکید شده. آیات پایانی سوره مبارکه انفال رو ملاحظه بفرمایید، آیات همین سوره مبارکه مائده رو که در بحث ولایت آمده ملاحظه بفرمایید، و دیگر آیاتی که در قرآن کریم هست. در قرآن کریم از 2 جبهه همیشه یاد میشه، جبهه ولایت الله، جبهه ولایت شیطان و طاغوت. در آیه الکرسی همین بحث مطرح شده. در ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه که میره به میقات و هارون رو به عنوان جانشین خودش مطرح میکنه، وقتی که برمیگرده میبینه که اون ماجراها پیش آمده و اینها فریب سامری رو خوردن و گوساله پرست شدن. خب غضب میکنه، خشم میکنه. اونجا جناب هارون میفرماید که یبن ام، تعبیر زیبای پسر مادرم رو به کار میبره که عواطف موسی رو به حرکت در بیاره. اونجا دو تا نکته داره، یکی این که میگه اینها استضعفونی، اینا تعدادشون بیشتر شد، ما کم شد تعدادمون، و دوم میگه که کادو ان یقتلوننی، مثلا در برابر مخالفت من با گوساله پرستی اینها میخواستن مرا بکشن. یک هفتم تقریبا در قرآن کریم درباره بنی اسرائیل آمده. حضرت موسی پیامبریه که بیشترین تکرار در اسم انبیا مربوط به حضرت موسی سلام الله علیه میشه، شاید حدود مثلا 136 بار گفته شده که نام ایشون در قرآن کریم آمده، حالا البته قابل شمارش هست، یعنی آمار دقیق مشخص من اینجور تو ذهنم هست. به حضرت رسول صلی الله علیه و آله گفتن چرا این همه ماجراهای بنی اسرائیل آمده؟ فرمود به خاطر اینکه تجارب اونها پیش پای شما هم هست، برای شما هم احتمال تکرار داره، باید مراقبت بکنید که چون این اتفاقی نیفته. من به گروهی از این برادران اخوان المسلمین که پس از سقوط مرسی در مصر آمده بودن قوم و جلسه‌ای داشتیم خدمتشون، همین بحث مطرح شد. ازشون من سوال کردم که تحلیلتون از سقوطتون چیه؟ آیا میدونید چرا سقوط کردید؟ بحث‌های مختلفی مطرح شد. بعد من همین بحث رو خدمتون دوستان گفتم. گفتم به نظر من علت سقوط اخوان المسلمین در مصر اینه که شما به جای اینکه با 4 رکن حرکت بکنید، میخواید با 3 رکن حرکت بکنید. شما مهمترین رکن منظومه اسلام رو که رکن رهبری هست کنار گذاشتید، میخواید با 3 عنصر دین، امت و دولت پیش برید، در حالی که تفکر قرآن این نیست، در حالی که تفکر قدیر این نیست، تفکر رسول الله صلی الله علیه و آله این نیست. تفکر حضرت رسول صلی الله علیه و آله اینه که اول رهبری الهی. رهبری الهی به شما میگه که دین چیست و در هر زمان راهبرد ما چه باید باشد. همونطوری که انبیاء الهی راهبردهای متفاوت داشتن، ائمه راهبردهای متفاوت داشتن علیهم سلام الله، الان هم همینطوریه. یعنی با توجه به اینکه مشکلات بشر در هر دوره ای چیست، راهبرد ما باید متفاوت باشه. حضرت یوسف سلام الله علیه راهبردش نجات اقتصادی مردم بود، چون اون زمان مشکل خشکسالی بود، ولی جناب طالوت زیر چتر یک رهبر الهی جناب سموئیل راهبرد نجات نظامی مردم در اولویتش قرار گرفت. راهبرد حضرت داوود قضاوت بود، چون اونجا مشکلات قضایی زیاد شده بود. راهبرد حضرت سلیمان سلام الله علیه یک راهبرد جامع بود، گسترش توحید در عرصه بین الملل، وجود قدرتمندترین دولت و ایجاد قدرتمندترین دولت الهی. حضرت موسی سلام الله علیه راهبردش نجات سیاسی مردم از دست طاغوت و فرعون مصر بود. خب حضرت رسول سلام الله علیه یک راهبرد جامع داشت. رهبری الهی هست که در هر زمان میگه که ما راهبردمون باید چی باشه، اولویتمون باید چی باشه، چگونه باید حرکت بکنیم. لذا من به این دوستان گفتم ببینید ولایت فقیه به شما احتیاج نداره، شما هستید که به ولایت فقیه احتیاج دارید. ولایت فقیه رو و اندیشه امامت و رهبری الهی رو و ولایت فقیه رو به عنوان نایب الامام در عصر غیبت ما نباید صرفاً یک اندیشه شیعی فهم بکنیم. عنصر رهبری الهی ضامن وحدت مسلمین هست. اگر مسلمین در ذل و ذیل اندیشه قدیر قرار بگیرند، در ذل و ذیل اندیشه امامت و رهبری قرار بگیرند، این ارکان دوباره تکمیل میشه. بزرگترین کار امام خمینی رحمت الله علیه در انقلاب اسلامی احیای قدیر بود، یعنی احیای امر رهبری بود. و الا ما پیش از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و قدس سره الشریف فلسفه داشتیم، کلام داشتیم، عرفان داشتیم، فقه داشتیم، همه این علوم رو داشتیم. شاید هم در بعضی از دوره ها خیلی هم قوی تر از دوره معاصر داشتیم. اون چیزی که نبود در میان جامعه ما ولایت و رهبری الهی در سطح عینی و تحقق خارجی بود. خب ما مرجعیت تقلید رو داشتیم، ولی این مرجعیت تقلید عمدتاً در سطح افتاء میموند. حتی به سطح قضاوت و ولایت قضایی هم خیلی وقتها نمی آمد، تا چه رسد به سطح ولایت سیاسی. دولت یکی از شؤونیه که رهبر الهی داره، دولت سازی یکی از شؤون رهبری الهی هست. ولایت سیاسی یه شأنه، ولایت افتاء یه شأنه، ولایت قضا یک شأنه، ولی این ولایت سیاسی مجرای اجرای شریعت و دین در جامعه هست که امروز ازش تعبیر میشه به حکمرانی. در واقع قدیر نماد حکمرانی توحیدی است. در قدیر رسول الله صلی الله علیه و آله تکلیف حکمرانی بعد از خودشون رو روشن کردن. اینکه با رحلت رسول مکرم اسلام که طبق سنت الهی انجام میشه قرار نیست پرونده اسلام بسته بشه، چون پرونده رهبری بسته نمیشه. رهبری الهی در دسترس مردم هست با لطف خدای متعال. این ائمه‌ای که یهدون به امرنا، رهبران الهی کسانی هستند که مردم را هدایت می‌کنند به امر پروردگار، که علا له الخلق و الامر. پس در قدیر تکلیف امر مشخص میشه، تکلیف امامت مشخص میشه، تکلیف ولایت مشخص میشه، تکلیف حکمرانی الهی پس از حضرت رسول سلام الله علیه مشخص میشه. و چیزی که میتونه امروز جهان اسلام رو و بلکه جهان رو نجات بده این اندیشه هست که انشاءالله با ظهور امام اصل و امام عصر ارواح نال تراب مقدم الفدا، همون گونه که مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه ای حفظه الله رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم این مطلب رو تصریح کردن، انشاءالله نجات بشریت اتفاق افتاد. قبل از اون باید سعی کنیم جزء زمین سازان ظهور باشیم، باید سعی بکنیم که امر ولایت و رهبری رو احیا کنیم، بیش از گذشته احیا کنیم. این باید بست پیدا بکنه در سطح جهان. یک روزی امر ولایت حتی در سطح ایران هم بست پیدا نکرده بود، امام از این کشور تبعید شد. اما یه روزی ولایت در ایران بست پیدا کرد. کسی که امام رو تبعید کرده بود مجبور شد از کشور فرار کنه و امام برگشت به آغوش مردم خودش. امروز نسبت به 40 سال قبل وقتی داریم نگاه میکنیم میبینیم امر ولایت در سطح منطقه گسترش پیدا کرد. و انشاءالله امیدواریم با لطف و عنایت الهی امر ولایت در سطح جهان گسترش پیدا بکنه، که هم نعمت است برای مردم، هم رحمت است برای مردم، هم موجب یأس کافران هست و هم موجب رضایت خدای متعال هست که فرمود و رضیت لکم الاسلام دینا. اسلامی که خدای متعال پسندیده برای ما، اسلامیه که این چهار تا رکن رو داشته باشه: رکن رهبری الهی، رکن اسلام ناب، رکن امت اسلامی و رکن دولت اسلامی، که از مجموعه اینها میشه به عنوان تمدن اسلامی هم یاد کرد. در پناه خدای مهربان باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلامت باشید.